آقای نزید، داشتید راجع به خوشباوری آیت الله شریعت مداری راجع به جریان تبعیض صحبت میکردید. ممکنه موضوع رو یه خورده بشکافید برای ما روشن کنید که منظورتون چیست؟
آیت الله شریعت مداری مردی است، شاید درست در جهت مخالف خمینی، در نهایت صفا و پاکدلی و حسنیت و به همه مناسبت خوشباوری. بعد از وقایع آذربایجان در آذر 58، یعنی 12 آذر 58، مردم آذربایجان علیه خمینی شوریدند و حتی نیروهای مسلح هم به مردم پیوستند، که من همون وقت پیام رادیویی دادم به رادیو تبریز از مخفیگاه و شورش مردم آذربایجان رو به عنوان تداوم نهضت مشروطیت و نهضت علیه استبداد تبریک گفتم، که به این مناسبت دوباره از طرف داستان انقلاب من احضار شدم در روزنامه ها و رادیو و تلویزیون. بعد از این ماجرای آذربایجان که خمینی شدیداً نگران شده بود، و اگر به خاطر داشته باشید خود خمینی به دیدار شریعت مداری رفت،
بله،
متعاقب اون یک هیئت 5 نفری رفتن با آقای شریعت مداری ملاقات کردن و این هیئت گفته بودن که مسائل مربوط به آذربایجان قطع و فصلش رو به شما خودتون محور میکنید و هیچ گونه دخالتی نخواهیم داشت و هیچ کس هم دخالت نخواهد کرد. علی ظاهر خمینی هم خودش این اطمینان رو به آقای شریعت مداری داده بوده، ولی من تصور میکنم که سونیتی درش بوده، چون خمینی آقای شریعت مداری رو بیش از هر کس میشناخت و میدانست که مردی است که باور میکنه به اون چه دیگر رو میکنه. هیئت 5 نفری گفته بودن مسائل آذربایجان فیصلش به عهده شما، مشروط بر این که به مردم بگویید اسلحه را زمین بگذارن و رادیو تلویزیون رو تحویل بدن. آقای شریعت مداری هم باور میکنن و خطاب به مردم میگوین که اسلحه را زمین بگذارید، پیغام میدن و رادیو تلویزیون رو تحویل بدید، و به این ترتیب شورش خوابید، یعنی نیمه کاره، یعنی در همون آغاز. هفته بعد یا 10 روز بعد رفتن از طرف دولت و خمینی به تبریز عده‌ای و شایع بود که 60-70 میلیون تومان پول بردن و تقسیم کردن بین عده‌ای از آخوندهای عرض کنم که طرفدار خودشون که بروند در مساجد و منابر آقای شریعت مداری رو تقبیح کنن. این کار شروع شد، علاوه بر اون عده دستگیر شدن، یعنی گردانندگان نهضت و شورش دستگیر شدن، که در مدت کوتاهی 10-12 نفر از اینها رو همین موسوی تبریزی محکوم به اعدام کرد و حکمم اجرا شد و صدها نفر، شاید چند هزار نفری هم به زندان ها افتادن. این که گفتم بر اثر اشتباه خوشباوری آقای شریعت مداری، مقصودم این بود که آقای شریعت مداری نباید در اون موقع به این سادگی به این وعده ها که دروغ بوده باور کنند و به این سادگی مردم رو دعوت به آرامش بکنند، برای اینکه احتمال قطعی وجود داشت که شورش به سایر جاها سرایت خواهد کرد و سرنوشت ساز بود حرکت آذربایجان. متاسفانه نتیجه گرفته نشد و در شرایط امروز هم من تصور میکنم آذربایجان آمادگی فوق‌العاده‌ای داره برای یک قیام عمومی، و اگر یک رهبری سیاسی مطمئنی باشه که مردم باور کنن به اون رهبری و اون رهبری را قبول داشته باشن، من تصور میکنم شورش دومی از آذربایجان شروع خواهد شد و زمینش فوق‌العاده فراهمه.
آقای نزید، شما در این مدتی که در دولت موقت بودید، آیا در کنفرانس های اقتصادی دولت موقت و این چیزا هم شرکت داشتید؟
دو کنفرانس دولت تشکیل داد که در هر دو من هم دعوت شده بودم. یکی کنفرانس تحرک ادارات بود،
بله،
در شاید تیر ماه مرداد ماه 58 در محل مجلس سابق سنا تشکیل شد. اونجا یک سخنرانی من کردم و قویاً از سیاست اقتصادی دولت انتقاد کردم و خطاب به بازرگان گفتم که شما در ملی کردن کارخونه ها، صنایع، بانک ها، شرکت های بیمه کار درستی نکردید یا عجله کردید، زیرا شما وقتی نخست وزیر شدید گفتید که من فولکس واگنم و قدرت اسبم چنین و چنان است و در راه آسفالت هم میتونم راه برم، اما شمای فولکس واگن حالا ده ها کارخانه و صنعت رو به عنوان بولدزل های بستید به این فولکس واگن. چگونه میتونید شما رو بکشید؟ دولت چطور قادر است این همه کارخونه و صنعت و بانک رو اداره کنه؟ و شما کار خوبی نکرده، شما تحت تاثیر شعارهایی که میدهن قرار گرفتید و من یقین دارم که از نظر اقتصادی مملکت به بد جای کارش کشیده خواهد شد، که شد، پیشبینی هم درست بود. و بعدم گفتم آقا باید سعی کرد تمام کارفرمایان، یعنی سعی میشد، حالا که ملی کردید دیگه عملی نیست، تمام کارفرمایان صنعت و تجارت و راه و ساختمان رو که رفتن بیرون از مملکت دعوت میکردید، تشویق میکردید که برگردن به ایران و کارها رو از سر بگیرن، با این شرط که خودشون رو با شرایط انقلاب مردم که میخواستن اون بهره برداری ها و سود بردن های کلان زمان شاه باید منتفی میشد و از بین میرفت، اونها از بین بره و اینا خودشون تطبیق بدن با شرایط مردمی انقلاب. شما باید این کار میکردید و نکردید، که فردا روزنامه جمهوری اسلامی به شدت علیه من مقاله نوشت و گفت که من شدم بلندگوی سرمایه داران، که من یه جواب و ضمناً نوشته بود که من اصلا یه آدم انقلابی نیستم، که من جوابی نوشتم که چاپ کرد و من تعجب کردم چاپ کرد. نمیشته بودم که اگر انقلاب به معنی خراب کردن، من مطلق آدم انقلابی نیستم، اما اگر انقلاب به مفهوم اصلاح، پیش بردن، رسیدن به رفاه مردم، عدالت اجتماعی و برنامه‌های صحیح اقتصادی است، بله من یه آدم انقلابی هم، منتها باید با مطالعه و باید با در نظر گرفت که مملکتی بماند، صنعتی بماند، تجارتی بماند که تا مردم بتونن به آسایش برسن، که اینو چاپ کرده بوده. خیلی مفصل وقت رو نمیگیرم. کنفرانس دیگری در اوایل شهریور در نخست وزیر تشکیل شد به نام کنفرانس، به نام سمینار اقتصاد، که تمام مردان مطلع از اقتصاد، حتی بعضی از اونها که در رژیم سابق در مقاماتی بودن، از جمله مهندس سنگنه، اونجا حضور داشتن. مهندس بازرگان یک سخنرانی در اونجا ایراد کرد که خیلی تاریخی بود و من به استناد اون بعد صحبت‌هایی کردم که حالا اشاره خواهم کرد. مهندس بازرگان گفت که فرماندهان نیروهای سه‌گانه دعوتی از من کرده بودن برای اولین بار برم با اینا آشنا بشم، نیروهای مسلح. رفتم و یکی از اینا به من گفت که آقای بازرگان، به شما میخواییم اطلاع بدهیم که دیگر ارتشی نداریم و نخواهیم داشت. گفتم چگونه ممکن است ارتشی نداشته باشیم؟ گفت که دیروز یا پریروز یا چند روز قبل در یکی از پادگان‌ها کامیون حامل گوشت مصرفی پادگان وارد میشه. سربازی در محوطه قدم میزده و سرهنگ فرمانده گردان هم اونجا بوده. سرباز یک مرتبه داد میکشه که سرهنگ بدو بیاد و ادای سرباز هم در می آورد که با دست میگفته بدو سرهنگ بیا کارت داره. این آقای سرهنگ فرمانده گردان فکر کنه که جوان دیوانه شده یا شوخی میکنه، آرام میره جلو میگه جوان چی میگی؟ با من چی کار داری؟ میگه مگر نمیبینی گوشت آوردن؟ میگه بله خب گوشت آوردن. بردار اینا رو ببر انبار. میگه جوان من فرمانده گردانم، من این کار من نیست. میگه نه دیگه جناب سرهنگ، اشتباهتون همینجاست. ما دیگر در جامعه توحیدی بی طبقه زندگی میکنیم. امروز گوشتار جناب سرهنگ میبرید انبار، فردام شاید من ببرم، شاید یکی دیگه ببره، ولی امروز نوبت شماست. آقای فرمانده گردان فکر میکنه که این جوان حواسش پرته و ناراحته، راهش میکشه بره. سرباز میرود و از پشت سر پاگون آقای سرهنگی میگیره، کشون کشون میبره تا پای کامیون و میگوید که مگه نگفتم گوشتار رو ببر انبار؟ و لاشه های گوشت رو میذاره رو دوش آقای سرهنگ، میگه ببر و با در کنارش اینه میکشه تا انبار. بازرگان این داستان رو گفت و گریه شب گرفت، اشک تو چشمش اومد، گفت اگر این طور پیش بریم ما مملکت استقراری نخواهیم داشت، باید ارتشی باشه از مملکت دفاع کنه. اینا رو گفت و نشست و مطالب دیگری کار ندارم. بعد بنده همون گفتم هیئت رئیسی روز اولم بودیم به تا بودیم فرا بنیستم، خودم گفتم آقای بازرگان مطلبی رو گفته که اجازه میده من بگم که واقعا هم آینده مملکتی نخواهیم داشت. به این مناسبت اینجا ما وقت تلف میکنیم در مملکتی که در دادگاه های به اصطلاح شرع و اسلامیش مسابقه برای اعدام انسان ها گذاشتن، در مملکتی که هر کس یک جیسه دستش هست و سر صبح زود از خواب برمیخیزد حکومت میکنن، در مملکتی که فردا که شما برنامه اقتصادیتون منتشر شد یک آیت اللهی با یک بسمه تعالی تمام رشته های شما رو پنبه میکنه، چرا وقت تلف میکنید؟ اون ارتش ماست، این مملکت ماست، این اقتصاد ماست، این جلسات ماست، این مطبوعات ماست. و گفتم برخیزید همین امروز بریم قم و به اون آقا بگوییم آیا مملکتی داریم نداریم، دولتی داریم نداریم، ارتشی داریم نداریم، کجا داریم ما رو میبریم؟ که اینجا من خودم گریم گرفت و بعضی ها متأثر شدن.
آقای بنی‌صدر چی میگفت؟
باز بنی‌صدر با اون تبسم مخصوص خودش هم تو نگاه میکرد، یک کلمه نه آره نه 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 چیزی هیچ. و آقای موینفرم که کنار من نشسته بود اول به پای من میزد که کوتاه بیا، بعد یاد داشتی نوشت گذاشت جلوی من که منم برگشتم فریاد کشیدم سرش که آقا حرف این هاست، مطلب این هاست، هی میگی کتاب یا نگو، چطور نگم؟ من احساس مسئولیت میکنم، احساس وظیفه میکنم. و بازرگانم روبروی من نشسته بود، خیلی ناراحت بود از این حرف های من. وقتی تموم شد تنفس داده شد، من که آمدم پایین از تریبون، بازرگان گفت بفرمایید، باز یه پروبلم ایجاد کردید، چرا این حرف را زدید؟ گفتم آقا خودت که راجع به ارتش حرفای خیلی جالبتر از من زدی و آخه من خودم بر خاطر تو سپر بلا میکنم، اینا رو تو باید بگی و باید بگی، چرا نمیگی؟ گفت نه شما کار به این کارا نداشته باشید. گفتم آقا سوژه رو خودت دادی دست من، من دیدم باید بگم این حرفا رو، من خیال میکنم به شما رفیقم خدمت میکنم، به مملکت خدمت میکنم، آخه چطور نگیم؟ تا کی نگیم؟ برای چی نگیم؟ گفتم من دیگه سمینار از فردا نه اصلا نمیام و رفتم. گفتم من دیگه رفتم، من نمیام. حالا بندرم به سبب شغلم میگه فکر کنم که تمام هفته باید اونجا باش. گفتم من دیگه نه، من نرفتم نرفتم. و یه احتمال این است که اصلا بعد از این سخنرانی بود که تصمیم گرفتن که من دیگه قطعا بردارن، چون فرداش البته بخشنامه کرده بودم به روزنامه ها بینه که گفته نشه، جسد گریخته بعض روزنامه ها اشارت کرده بودن. و از اون روز دیگه اون ناراحتی ها پیش آمد که اطلاع دارید، یا اون مصاحبه های اشتاق اینا که شاید
بعدا شما به فرانسه تشریف آوردید؟
بله، من 3 ماه در تهران مخفی بودم و باید انصافا بگم و به عنوان یه تشکر قدردانی موجبات آمدن من رو، البته آمدن با شرایط بهتر من رو، دکتر بختیار فراهم کرد. دکتر بختیار کسی رو فرستاد تهران، آمد پیدا کرد من و گفت من ماموریت دارم شما رو ببرم فرانسه. گفتم از کجا؟ گفت از فرودگاه مهرآباد. گفتم چطور ممکنه؟ گفت اونش با من. پیرمردی بود از بازنشسته دولت، گفت من در ایرتاکسی کار میکنم و من شما رو از راه ایرتاکسی میبرم تا هواپیما. هیچ کس هم نمیفهمه. منتها یه دست لباس هواپیمایی ملی ایران برای شما میارم، اونا رو میپوشید، یه ریش هم بذارید و من شما رو به این ترتیب خواهم برد. یه 10-15 روز من ریشم رو نتراشیدم، بعد لباس ها رو آورد، بیچاره چند بارم آورد پروف کرد و برد و اینا. بنده وقتی هم پوشیدم و جلو آینه ایستادم دیدم خودم هم خودم رو نمی‌شناسم. از بسیار یه سلمانی هم آورد که موهای من رو رنگ کرد که کاملا مشکی بشه. و تا پرواز رو هم گذاشتیم برای یک روز جمعه شب که آلیتالیا از تهران پرواز میکرد، بلیط هم از آلیتالیا گرفتیم. البته پاسپورت اینا رو قبلا خانم از خونه قبلش که ببرن خارج کرده بود، اون چیزهای مهم رو از همین قبل اسناد اینا رو، من پاسپورت رو داشت و بلیط هم به اسم شخص دیگری گرفتیم. بنده به این ترتیب اون شب، البته 1 ساعت هم زودتر رسیدم فرودگاه، قبل 1 ساعت قبل از پرواز، وارد اون ساختمان ایرتاکسی که شدم، چند نفری هم از کارمنداش بودم، اینا همه پاشدن به عنوان که من یکی از وابستگان هواپیمای ملی ایران سلامم کردن و منم علیکم السلام به یکی دادن دست دادن. بعد چون 1 ساعت فاصله مونده بود، اینا منو بردن داخل باند فرودگاه، یه اتوبوس متروکی بود توی تاریک، گوشه تاریکی، اونجا 1 ساعت من نگه داشتن. 5 دقیقه قبل از پرواز منو با یه اتومبیل مخصوص فرودگاه با اون چراغای مخصوص بردن به پله هواپیما، داشتن در میبستن به عنوان اینکه این همکار ما میخواد بره و نگه دارید و بلان و بعد سوار شدم و اون مردم بیچاره با من قرار بود تا پاریس بیاد و خودش هم آمد. و وقتی هم هواپیما پرواز کرد گفت که الحمدلله موفق شدیم و رسیدیم به و میرفت روم و فرداش من بس هواپیما عوض میکردم میرم بودم پاریس. روم که بنده پیاده شدم رفتیم سوار اتوکار شدیم بریم داخل فرودگاه، 2 نفر ایرانی آمدن من رو بغل کردن، بوسیدن، تبریک گفتن، گفتن ما هواپیما شما رو شناختیم و صدامون در نیومد ولی چقدر خوشحالم که شما از دست اینا رها شدید. عرض کنم که آمدم از فرودگاه تلفن کردم به تهران بگم که من رسیدم به روم به خونه برادرم که خانم اینجا اونا بچه ها اونجا منتظر بودن. گوشی رو زن برادرم برداشت. گفتم من آمدم اینجا در روم هستم. این روم رو گم فهمید. یک مرتبه گفت وای خاک عالم. گم چرا آقا؟ این خیال که من گرفتم بردن گم. گفتم گم نه، ایتالیا روم که. بله راحت شد. اون مرد هم شخصی بود به نام محبی که به اتهام مشارکت در کودتای تیر 59 گرفتن و محکوم شد به 15 سال حبس. بعد یه روز میرن در زندان باز میکنن میبرن اعدامش میکنن. من اینقدر برش متاثرم حدی نداره، چون این مرد ذره توقع نداشت. من ازش حتی خواستم اگر باید در تهران پولی چیزی بهش بدن که مأمور اون افراد بود که اون وقت آدم ها رو می آوردن، فوق العاده بدش اومد. گفت من روی اعتقاد و علاقه که قیابه به شما داشتم این مأموریت رو قبول کردم و این حرف رو می زنید من ناراحت می کنید. در تهرانم به برادرم و بستگانم پیغام دادم و باز سر به سرش بذارید، چون کارمند باشه از دولت، نه به این عنوان که من یه کمکی بهش بخواید بکنید. گفته بود مطلقا این کار رو نکنید. ولی بعد چند ماه شنیدم کشتنش، چون دو سه بارم آمد رفت، گفتم نرو، مریضم بود، که بیمار قلبی بود. گفت من مجبورم، نمیتونم اینجا بمونم. رفت و چی گرفتم و به وسط کشتنش. البته یکی از اتهاماتش این بوده که نمیدونم از کجا فهمیده بودن، شاید خودش جای بروز داده بود، که من و یکی از وزرای بختیار از ایران خارج کرده. به این مناسبت من همیشه از دکتر بختیار متشکرم که بدون هیچ توقع همکاری، چون ما یک جور فکر نمی کنیم، ولی این محبت رو در حق من کرد. البته اون موقع مرحوم خسرو قشقایی هم آمد من پیدا کرد، خواست از جنوب ببره منو. آقای دکتر مدنی هم میخواست، چون هنوز اون روزا در نیروی دریایی بودن، میخواستم من از همون طریق برستن قطر جایی. کردا میخواستم من خارج کنم و یه گروهی که از آذربایجان میبردن. و بین همه اینا من مقایسه کردم، دیدم این راه بهترین راهه، البته ریسک خیلی شدیدی هم داشت. یکی هم از طریق پاکستان قرار بود من بیام، که اونم فکر کردم تا زاهدان من بخوام برم خیلی طولانی میشه و شاید دستگیر بشم توی راه.
آقای نزی، شما وقتی اینجا تشریف آوردی با آقای دکتر بختیار هم ملاقات کردی؟
بله، من دکتر بختیار خب یه دوست قدیم و همفکر قدیم در جبهه ملینا و مکرر دیدم ایشون رو، گهگاه هم باز گاهی هم دیگه میبینیم و...
بله، من حالا میخوام از حضورتون خواهش کنم که این جریان گردهمایی رو که با شرکت آقای دکتر فریدون کشاورز و آقای مدنی برای به وجود آوردن یک جبهه جدید شما در شرکت کردید برای ما توضیح بدید که جریانش چی بود و چطور شد که، چون آقای دکتر کشاورز هم مطلبی راجع به این موضوع نوشتن و در روزنامه جبهه چاپ شد و عرض کنم خدمتتون در اونجا مثل این که اول به توافقهایی رسیدید ولی بعدها سر پیشنهاد آقای دکتر مدنی این جریان به هم خورد.
مسئله این بود که بنده پیشنهاد میکردم 5 نفر 6 نفر 10 نفر هرچی بیشتر بهتر یک اعلامیه صادر کنیم و کاری رو شروع کنیم و هر کدوم از ما هم یه متنی تهیه کردیم.
بله،
یه متنی هم آقای دکتر کشاورز تهیه کردم، یک اعلامیه هم آقای دکتر مدنی، متنی هم آقای هاشم جوادی تهیه کردم فرستاده بودن، البته خودشون در جلسه ای نیومدن.
آقای علی اصغر صدر.
بله بله. اون وقت قرار شد که از تلفیق مجموع اینها یک اعلامیه ای رو تهیه کنیم و منتشر کنیم. عرض کنم که به اون صورت که آقای دکتر کشاورز نوشته بودن که اون اعلامیه تهیه شده بود باید به امضا میرسید، نبود. اون یکی از اعلامیه ها بود. یعنی ما هرگز هم فکر نمی کردیم که چیزی به اون تفصیل بنویسیم. فکر کردیم یه صفحه دو صفحه یه چیزی مختصری فقط نشون بده که ما در کنار هم قرار گرفتیم و یه حرکتی می خواهیم ایجاد کنیم. و پیش نویس اعلامیه ها رو بنده از آقایون دارم هنوز. و اما چرا نشد؟ آقای دکتر مدنی فکر کردن که این رو باید مدتی بیزاره، باید بیشتر دقت کنیم، بیشتر فکر کنیم، به وسایل و موجبات پیش برده کار باید بیندیشیم، امکاناتی باید فراهم بشه و بعد شروع کنیم، و به همین مناسبت این انجام نگرفت. البته بنده اعتقادم این بود که با هر چند نفر که حاضر بشن این کار رو ادامه بدیم، ولی بر تقدیر نشد. الان هم اعتقاد من این است که گاهی در مسائل مهم ایران افرادی که به عنوان عناصر ملی معروف هستند اعلامی های مشترکی صادر کنن و اظهار نظر کنن، فرض کنن راجع به جنگ مثلا، راجع به نمیدونم بمب شیمیایی، راجع به تنگی هرمز، راجع نمیدونم انواع مسائل دیگه که پیش میاد، راجع به انتخابات آینده مجلس. و خیلی من اینو مفید میدونم و به آقایونم، به اکثرش من همیشه این پیشنهاد رو کردم، و چون قائلم نیستم که کاری رو شخصا و انفرادا انجام بدم و فکر کنم اثرش بیشتر اگر گروهی باشه، اینه که همیشه این پیشنهاد رو میکنم، ولی به هر علت نشده این کار و ای کاش بشه.
آقای دکتر کشاورز در گزارشی که راجع به اون جلسه داده بودن گفته بودن که آقای دکتر مدنی گفتن که ایشون با آمریکایی‌ها صحبت کردن و تخمین زدن سقوط رژیم ایران رو و این 100 میلیون دلار خرج برمی‌داره، تنها کسی که می‌تونه این بودجه رو فراهم بکنه اونها هستن، ولی به این شرط، به این سازمان در وهله اول با آقای امینی و بعد در مرحله دوم با بختیار ائتلاف بکنه، که این مورد اعتراض شما قرار گرفت. این موضوع
در اون مقاله نوشتن؟
بله،
در جبهه.
بله بله،
همیشه دیگه مذاکرات در این زمینه شد. من حالا دقیقا نمیدونم که اینا رو آقای کشاورز نقل کردن یا نه.
البته برای ایشون نقل کردم و الان من که نمیدونستم.
ها بله، من گفتم شاید شنیدید از کسی جا. اگر نقل کرده باشن که من تصور کنم اخلاقا کار خوبی نکردم، برای اینکه اینجا الان بنده و شما ممکنه مسائل رو صحبت کنیم به عنوان دردل یا هر این افشاش به این صورت بنده فکر کنم پسندیده نبوده، بخصوص که آقای دکتر مدنی به طور کلی میگفت اینا رو باید در نظر گرفت. خب این رو دیگه نباید یه جوری آدم عنوان کنه که خدا رو کرده کسی رو متهم کنه. من اگر یاد منم مقاله شیدم ولی دقیق نخوندم، اگر اینا رو گفته باشه کار درستی اخلاقا نکرده، برای اینکه این مسائل هر روز تو ایرانی هم مطرحه.
بله.
خیلی ها میگن که تا پولی نباشه، تا نمیدونم نظر مساعدی نباشه نباید راه افتاد. خب اینا رو میگن، اما این دلیلی نیست که کسی بخواد حتما وابسته بشه.
نه من اصلا منظور من این نبود.
نه منظور اون ایشونو میگم. ایشون آخه وقتی یه خواننده این مقاله رو میخونه هزار جور تعبیر میکنه و
اونم
بله یا ایرانی هم که در این اوضاع احوال متاسفانه به جای که بپردازن به اینکه ممکن نجات بدن سعی میکنن همدیگر لکه دار کنن.
بله.
اما اینا رو میگیرن، بخصوص که جناهای مختلفی هستن که مخالف و موافق، مخالف هم اکثرا متاسفانه در اپوزیسیون بزرگش میکنن. آقای دوچابه نوشتن که آقای مدنی گفتم تا 100 میلیون دلار ندن ما کاری نمیکنیم. خب این همینجور صحبت میشد، میگفت که آخه این واقعا خرج لازم داره، این خرج باید پیدا کرد، ولی ایشون میگفت که ما ممکنه یه کاری بکنیم توش بمونیم. البته منده میگفتم آقا با حداقل امکانات، فرض کن که این اعلامی مشترکی که میگم هر چند وقت یه بار صادر کنیم، این که یه خرجی نداره، فقط نشون میده که این افراد هستن.
بله.
ولی خب بعضیشون میگن نه آقا این کار مفیدی نیست، ولی بنده فکر کنم خیلی هم مفیده.